بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره نبوت و منامات که خودش یک مقصدی است از مقاصد خامس در این کتاب طبیعیات که مطرح کردند، بحث مقصد خامس فریده اولش در باب مشترکات بین خواب و رؤیاست، خواب و نبوت. پس اساسا این فریده درباره مباحث مربوط به نبوت و خواب و مشترکات در این فریده بحث میکنیم، پیرامون مشترکات بین خواب و نبوت. چرا اولا این دوتا رو با هم میارن؟ بر این که هر دو اینها رو میگن اتصال به عالم غیبه، منتها خواب اتصال ضعیف به عالم غیبه و نبوت اتصال قوی به عالم غیب. روایتی هم هست که مرحوم آملی در قرر الفوائد نقل میکنه، که درر الفوائد نقل میکنه، که النوم جزء من 46 جزء من النبوه، خواب یکی از 46 جزء نبوته. چرایی این قضیه هم که حالا 1/46 چه ویژگی داره اینه که میگن در حقیقت پیامبر 23 سال که نبی بود و در حقیقت مقام نبوت داشت، 6 ماه او ارتباطش با عالم وحی به نحو ارتباط از نوم بود، در خواب ارتباط داشت. حالا نحوه این چگونه است ببینیم آیا جلوتر مطرح میشه یا احیانا روایاتی در این باب داریم که توضیح بده یا نه. پس اساسا رؤیا یک نوع اتصال نفس به عالم غیب، رؤیا و خواب حالا به تعبیر یکی میگیم، بله دیگه، در حقیقت نوم رؤیا خواب دیدنه. نه مراد همون خواب، نوم، نوم تعبیر درستش نومه، نوم یک نوع اتصال به عالم غیب. در مرحله اول مرحوم حاجی اساسا توضیح میدن که خواب چیه و چگونه انسان خوابش میبره. طبیعیات البته بر مدار طبیعیات قدیم بحث میکنیم که چی میشه که بدن یا نفس به خواب میره. طبیعیات جدید هم البته توضیحات خودشو داره که ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم. در طبیعیات قدیم میگن که انسان دارای 3 روحه: روح بخاری نباتی، روح بخاری حیوانی و روح بخاری انسانی. که این روح بخاری انسانی رو همون نفس میدونند. چرا هم بهش میگن بخاری؟ چون میگن یک بخاری در بدن سرایان داره که اون حیات رو میاره. اساسا حیات خیلی مقوله عجیبی است و سابق بر این اینو نقطه مهمی است که باز الان نقلی بزنیم به بحث فیزیک جدید. البته فیزیک نه، دیگر حقیقت زیست شناسی جدیده. سابق بر این فکر می شد که موجود زنده با موجود غیر زنده اساسا تفاوت تباینی دارند. بین موجود زنده و موجود غیر زنده تباینه، در حالی که یعنی نه مثلا سنگ رو به یه بیانی با این میگفته در حقیقت تحول پیدا
ولی نامی نیست.
نامی نیست ولی بالاخره همین نوعی به نوعی تباین دارن با هم، اشتراک در یک چیزی هم دارن، اما از حیث ماده تباین. در حالی که شما وقتی نگاه بکنید، امروزه دیدند سلول زنده همون موادی که در بیرون هست در او هم هست، یعنی هیچ تفاوتی بین یک سلول، حالا یک تک سلولی، موجودات تک سلولی رو لحاظ کنید، آمیبا و غلاغ، یک موجود تک سلولی هیچ فرقی از حیث مواد شیمیایی که توش وجود داره با مواد دیگه نیست. اونجا یه مثلا اگه 10 تا اتم فسفره، همون اتم های فسفر یکی بیرونه. در یک موجود زنده از حیث مواد شیمیایی هیچ تفاوتی با موادی که بیرونه نیست. لذا این سوال بسیار مهمه که حیات از کجا ناشی میشه. اون چیزی که ما بهش میگیم حیات از چی پدید میاد؟ شما همه این موادی که الان در یک موجود تکسلولی وجود داره که خودش یک موجود تکسلولی است، در مقابل مهاجم مقاومت میکنه، بعد تولید مثل میکنه، تغذیه میکنه، به دو نیم تبدیل میشه، دوتا میشن، بدون اینکه کسی به او دستور بده این کارها رو انجام میده. تمام آن چیزی که در او هست در بیرون هم هست، اما شما همه اونا رو بیرون جمع بکنید اتفاق نمیفته. حیات به معنای این که طرف یک تحرک انجام بده از خودش، یک فعل و انفعالاتی، رفتاری از خودش نشون بده که این رفتار از جامد سر نمیزنه، یعنی نفس الزامن نیست تو بحث امروز. این بحثیست که وقتی نگاه میکنید یه تفاوتی بین این دوتا هست. این تفاوت چیه؟ در طبیعیات که الان ما میخونیم این تفاوت رو موکول میکنه به نفس، میگه نفس این تفاوت رو تصدی میکنه. امروز چی میگن؟ بحث خودش. پس نفس تصدی این تفاوته. چون نمونه دیگرش این که شما این موجودی که الان زنده است، به محض این که مرد، یعنی لحظه ای که مرد، لحظه بعدش با لحظه قبلش از حیث مواد شیمیایی که توش وجود داره یکی. اینجوز مواد شیمیایی او متفاوت باشه، چی میشه که خودش قلبش میزده، تا حالا حرف میزده، نگاه میکرده، اختیار داشته، فعل انجام میداده، رفتارهایی انجام میداده، اما قبلش این رفتارها رو، بعدش این رفتارها رو نداره. این رو میگفتن به علت یک روح بخاری است که در وجود اینه. در نباتات یک روح بخاری وجود داره، در حیوان یک روح بخاری وجود داره و در انسان هم یک روح بخاری وجود داره. انسان هم روح نباتی داره، هم روح حیوانی داره و هم روح چی؟ انسان. این هم براش جا قائل می شدن، می گفتن روح نباتی مبدأش در از کبده، از کبد تولید می شه. لذا اگر اونجا خراب شد سیستم نباتی بدن به هم بریزه. روح حیوانی رو می گفتن مبدأش قلبه، از اونجا پدید میاد و از اونجا جریان پیدا می کنه تو بدن. و روح انسانی رو میگفتن مبدأش مغز سره. این در حقیقت از اونجا پخش میشه در بدن و بدن رو در حقیقت تبدیل به یک انسان میکنه. یعنی این سلول ها، این فرض کنید میلیارد ها اتمی که در انسان وجود داره، به واسطه تحرکات اوست که اون روحه که اینا زنده میشند. در موقع خواب اتفاقی که میفته، طبیعت قدیم میگفته این روح برمیگرده سر جا اولش، تو مغز سر میره جمع میشه اونجا. چرا این اتفاق میفته؟ میگن به خاطر اینکه میخواد استراحت کنه، میخواد استراحت بکنه. فایدهش اینه که در حقیقت یک استراحت میکنه. بله نه روح بخار هر کدوم هم تارشون میگه در مغز جمع میشه. روح حیوانی در حقیقت خسته شده، وقتی برمیگرده روح انسانی میره در مغز، روح حیوانی هم تعبیر میکنه، اونم تعبیر میکنن به مغز. اما حالا چرا وقتی میگن قلب برمیگرده به مغز، اونم بحث. حالا بریم چون طبیعت قدیمه، باید خورد خوردم مقداری باهاش اونس بگیر. این هم پزشکی قدیمه، طبیعت هم نیست دیگه، این هم خیلی زیستشناسی قدیمیه. دومش هم این که در حقیقت وقتی اینها برم روح از بدن برمیگرده مغزی رو اونجا میشینه، یه خاصیت دیگه هم برش عارض میشه و اون خاصیت دیگه اینه که خستگیه خودش که در میره. پس خاصیت اول، دومیش اینه بدن توانایی هضم پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه مادامی که بدن درگیر با روحه، نمیرسه خیلی به هضم توجه بکنه. روحه که رفت سر جاش، حالا بدن اون قسمت دیگهش فرصت پیدا میکنه که به هضم بپردازه. این ماحصل بحثشونه. به زکاله عبارتی داره این زنم، چون اقلیم هم در رو میخونیم این
روحه که میگن حیوانی، مثلا نفس حیوانی خسته میشه این حرفا، در حیوان در انسان هم باید همین مطلب جریان داشته باشه. این موقع ناسازگار با اینکه ما سابقا میگفتیم که روح حیوانی چیزی غیر از روح انسانی نیست، مراتب مختلفه.
بله، ایشون میگه میگن همون قسمت اون در حقیقت قوه حیوانیتش این گونه میشه. حالا بذاریم بخونیم پله پله بریم، بعدش بحث رو بیان میکنیم. ببینیم غررون فی سبب صدق رؤیا و کذبها، در فریده ایشی مشترکات. پس داریم این بحث رو میکنیم که اساساً چرا رؤیا صادقه یا کاذبه. اما قبل از اینکه به این بپردازیم، اصلا ماهیت خواب رو ایشون بررسی میکنه. اعلم ان النوم، یا ان النوم، ان النوم حالتون که تعرض للحیوان، که عارض حیوان میشه. پس خواب به نسبت روح حیوانی عارض میشه. اون که گفتیم روح انسانی برمیگرده به مغز، شاید تعبیر درستی نبوده. حالا ببینیم، اما مغز برمیگرده به داخل. که تقف و فیهن نفس، نفس متوقف میشه در این لحظه عن الحس و الحرکه، البته حرکت ارادی، چون قلب هم میزنه طرف. لان الافعال طبیعیه، از افعال طبیعی متوقف نمیشه. حاشیه سه رو نگاه کنیم. افعال طبیعی کدومن؟ ای افعال قوت طبیعیه، قوای طبیعی. خب مطلب دوباره فیزیک‌تر شد. قوای طبیعی چیان؟ میگن قد مر و سابقن که ان القوه نباتیه تو سما قوای طبیعی عیزن، ولذا افعالشون هم افعال طبیعیه نامیده میشه. و کذا افعالها تسمى افعالا طبیعیه. و پس قوه طبیعی و افعال طبیعی یعنی همون در حقیقت نباتی و روح نباتی. خب چی از بیرون گفتیم؟ تو متن چی گفت؟ آیا این دوتا با هم ناسازگاره؟ میگیم نه. پس این نوم حالتی است که عارض بر حیوان میشه. خب آیا در این صورت روح حیوانی از حرکت میفته؟ میگن نه، لازمش اینه که یلزم و رجوع روح نفسانی که همون تعبیر روح انسانی است و انقطاعی عن الالات الى المبدا. میگن این لازمش اینه که رجوع بکنه روح نفسانی و انقطاع پیدا کنه از آلات، آلات یعنی اعصاب، به مبدا، برگرده مبدا خودش. حاشیه 4 رو نگاه کنیم. حیوان، نه حیوان، ای الروح الذی هو محل القوى الحساسه والمحرکه، روحی که محل قوای حساس و محرکه، از آلات و هی اعصاب الى المبدا که کجا باشه؟ به هوت دماغ. خب اینجا به لحاظ اینکه دماغ رو تو حاشیه هم آورده، باید روح به مبدا خودش برمیگرده، یعنی روح نه انسانی برمیگرده که ما از بیرون تقریر کردیم. تو متن تعبیری که دارن میگن حیوان، روح نفسانی میگن. نفسانی هم معمولا اطلاق بر روح انسانی میشه. اما حالا آیا این با بحثای حتی مشائین هم سازگاره؟ این روح انسانی تجرد نداره؟ آیا روح انسانی اون هم مادیه که مبدع داشته باشه و محل داشته باشه؟ لذا شاید جمعش به این باشه که این تعبیری که میکنند این روح نفسانی یعنی روح حیوانی میره به دماغ که مبدع در حقیقت خودشه، رو همون مبدع روح حیوانی باشه. حالا برحال اینا یه مقدار این اتفاقات تو این عبارت ها میفته. علت چم اینه که اینا خیلی هاش روح زیستشناسیه، حتی بر مدار فلسفه مشاع هم نبوده، لذا مقدار این تعابیر تو این قسمت ها هست. از این وجه جلوترم بریم این مقدار ها تو، یا همون مطلبی که آقای علی آقا گفت که حالا شاید اگر اشاره به همین مبحث بود میتونست درست باشه، به اینکه بالاخره این تجردش کجا میره. اما حالا ارالیشون داریم فعلا این رو با این زاویه نگاه میخون. پس نوم حالتی است که عارض بر حیوان میشه و یلزم و رجوع روح نفسانی برگرده. رجوع کنه به چی؟ رجوع به چی؟ میگن پایین تو حاشیه هم گفتن الی المبدا، بالا هم داشتن الی المبدا. و انقطاعی عن الالات، آلات یعنی چی؟ آلات یعنی اعصاب. حالا آیا این انقطاع بالکل منقطع میشه؟ میگن لا بالکلیه، نه، یه درصدیش میمونه. مثلا اگه این روح بخاری تو بدن سرایان داره 100%، داره 5% باقی میمونه، 95% میره بالا. بل ینبعث من الروح شیء یسیر الیها، بلکه از روح یه چیز کوچکی الیها یعنی الال آلات منبعث میشه. اینجور نیست که قطع کامل پیدا بشه. نقطه. خب آقا چرا این اتفاق میفته؟ اصلا چرا انسان میخوابه؟ چرای فاعلینه؟ چرای غایی؟ هدفش چیه؟ میگرماین و سبب الغایی نوم امران. سبب غایی نوم دو چیزه. احد و ما اجتماع روح حیوانی فی الباطن طلبن در استراحت. خب اونم بدبخت میخواد استراحت کنه. روح حیوانی در باطن جمع میشه جایی به خاطر اینکه طلب میکند استراحت را. فان الروح جسم لطیف است حل تحللا من البدن الذي هو قشره و غلافه. روح یه جسم لطیفی است که راحت تر از بدن تحلیل میره. بدن چه خاصیت داره؟ قشر اون روحه، غلاف اون روحه، در واقع جلدشه. ولو استمرت الیغزه، یغزه بیداری، اگه بیداری مستمر باشه لتحلل بالکلیه، بالکل این حضرت مستطاب روح ما تحلیل میره. چرا؟ به خاطر اینکه حس و حرکت که این دوتا در حقیقت همون حیات باشن، لأن الحس و حرکت انما یتمان، یعنی حاصل میشن به حرکت روح، اینها به حرکت روح حاصل میشن. و الحرکه محللتون لجوهر روح، حرکت هم از طرفی میاد جوهر روح رو تحلیل میبره. در نتیجه فیجتمع فی المنبع، در نتیجه اینا روح حیوانی بر میگرده میره در منبع خودش، حتی یسلح و ینمو و ینال، تا اینکه دوباره صلاحیت پیدا کنه، نمو پیدا بکنه و نائل بشه. بدل ما تحلل من فلیغزه، اون مقداری که ازش تحلیل رفته رو در حقیقت چه کار بکنه؟ برگردونه. آشریشتش رو نگاه کنیم، اینگه میگن یشتم و فلمنبع و حتی یسلح و ینمو، اینا در حقیقت دوباره برگرده سرجا خودش. میگن چما اوه معلوم بلوجدان للمتنب به من النوم، کسی که از خواب بیدار شد بلوجدان میفهمه که انهو اقوا از کا و انما، میفهمه که قوی تر شده، باهوشتر شده و در حقیقت نمو بهتری پیدا کرده، یعنی همون حالات نباتیش هم بهتر شده. یه شبهه هست که میگن، میگید خیلی خواب خوبی بود، شیرین بود، کیف کردم، از این خواب لذت بردم. این بحثه که کی لذت بردید؟ قبلش که هنوز خواب نبود، در حال خوابم که نمیفهمیدید، بعدش هم که دیگه خواب نیست که. و شما میگید من از خواب لذت بردم، چی؟ لحظه خوابم که نفهمیدید که. این در حقیقت جواب به اینه، یعنی الان که بیدار شدم سرحال ترم، تعبیر از خواب لذت بردم به این معناست، یعنی خوابی بوده که باعث شده که من بعدش که از خواب بیدار شدم سرحال تر از قبلش باشم، الان به قول چیزی ها فرشترم، خیلی سرحال ترم. خب حالا برسیم، میگن اشتران پدرم هایی نبیدیش، اینقدر این حرفا بعضن از آبادی دور که حالا خواهیم دید که به اندازه بحثاش هست. پس سبب القائل نومه امران، یکیش اون و ثانیه ما تجوید عزم القضا. تجوید این خوب عمل کردن، از جید جودت، میگه عزم قضا خوب بشه. فإن اشتغال النفس فليغز بالافعال مما يمنعه عن تجوید عزم القضا، اینکه شما در یغزه به افعال دیگری مشغولید، این باعث میشه از جمله اموری است که یمنع النفس را از چی؟ از اینکه بپردازه به قضا، بره سراغ قضا. این که گفتن فعلن اشتغال نفس فلیغزه بر افعال، یه حاشیه دارن. یکی ممکنه اینجا سوال بکنه که آقا نفس به روحش بپردازه، بدن کار خودشو انجام بده، چه کار به هم دارن اینا؟ میگن ازلام و آست مؤثره، حاشیه هفت، ازلام و آست مؤثره فی حاضه سیسیه. سیسیه یعنی همون قلعه بدن، چندین بارم تعابیر رو در داشتیم، در این قلعه بدن ما مؤثری نیست. سیسیه چیه؟ علتی هی ام الغرا و سواد العظم الا بیرگول غلطه از لا مؤثره الا نفس به حول الله و قوته، جز نفس به حول قوت الهی مؤثری نیست. هر چی در بدن هست تحت تکفل نفسه. ولا شأن للقوا، قوام شأنی نداره. لا شأن الا و فیه شأنها، هیچ چیزی ندارن مگر این که فیه در نفس هم شأن آنها هست. یعنی هر چی قوا دارن مال نفسه. و هیه اون قوا مستخدمتون لطبیعه، اونا مستخدم طبیعت بدنن. و قد مره، این ویرگول نقطه غلطه بازم، قبلا گفتیم که جمیع اصناف فاعل، فاعل بالعنایه، فاعل بالجبر، فاعل بالطبع، فاعل بالاختیار، همه اینا جمیع اصناف الفاعل الثمانیه که توی جلد یک بحثامون بود، متحققتون به نفس الانسانیه، نفس آدمی همه هشت نوع فاعلیت رو داره، حتی الفاعل به طبع و القصر. چرا؟ به خاطر اینکه هم نفس فی وحدته کل القوا، این هم بحثمون هم نفس فی وحدته کل القوا رو تازه ازش رد شدیم. خب اینجا باید پاراگراف بزد، دو تا ثمره گفتیم، خیلی خوب، دو تا غایت. ثم انه این دزاله که از اون شده. خب بس باشه.